الرحمن الرحیم. در کلام مثل صاحب جواهر و مقدس اردبیلی قدس سرهما خلط شده در ادله قاعده حل و اصل حل و این اشکالیست به کلام اونها. پس کلام مثل مقدس اردبیلی و صاحب جواهر درش اشکال هست به خلط، سلام علیکم و رحمت الله، به خلط بین اصل حل و قاعده حل و ادله اونها. برای توضیح این اشکال عرض می کنم که سه جا اصل تعبیر می شود و سه بحث ما داریم. یک بحث، بحث اصالت الاباحه و الحذر، این یک. دو، بحث اصالت الحل و البراءه و الاحتیاط. سه، بحث قاعدت الحل. این سه تا مبحث رو ما داریم، اصالت الاباحه و الحذر، اصالت الحل و البراءه و الاحتیاط، قاعدت الحل. این مباحث از نظر موضوع و محمول و ادله با هم فرق دارند. مباحث ثلاثه متفاوتند، موضوعا، محمولا، دلیلا. موضوع اصل اصالت الاباحه و حذر ذوات اشیاء است با قطع نظر از شرع و حکم شرعی. بحث موضوعش ذوات اشیاء است با قطع نظر از حکم شرعی. و بحث از اباحه و حذر اشبه است به مباحث کلامی از مبحث اصول فقهی و اصولی، بلکه ظاهر اینه یه مسئله کلامی است. بحث از اصالت الاباحه و حذر اشبه است به مسائل کلامی از مسائل فقهی و اصولی، بلکه ظاهر اینه مسئله کلامی است. و اونجا بحث از اینه که آیا اشیا با قطع نظر تصرف در اونها و ارتکاب اونها موجب استحقاق و عقوبت می شود یا نه. هل یوجب التصرف فی الاشیاء استحقاق العقوبه حتی یکون الاشیاء علی الحذر، یا تصرف در اشیا موجب استحقاق و عقوبت نمی شود حتی یکون التصرف علی الاباحه. استدلال شده برای حذر به این که تصرف عبد است در مال غیر و تصرف عبد است در شؤون مولا، پس بدون اجازه مستحق استحقاق عقوبت است. قائلین به حذر استدلال کردن که تصرف انسان در اشیا تصرف در مال غیر است بلا اذن، تصرف عبد است در شؤون مولا بدون اینکه مولا اجازه داده باشد و این قدغن است و این موجب استحقاق عقوبت. پس محمول حذر است، ممنوعیت و استحقاق عقوبت. موضوع ذوات اشیاء با قطع نظر از شرع. دلیل تصرف در مال غیر بلا اذنه و تصرف عبد در شؤون مولا، در خودش که جزء شؤون مولاست. قائلین به اباحه در مقابل استدلال کردن، قائلین به اباحه دلیلشون اینه که ممنوعیت از طرف مولا و قانونگذار دلیل میخواد. وقتی منع نکرده معنا تصرفات ما مانعی ندارد. گفتن منع از طرف قانونگذار دلیل میخواد. وقتی قانونگذار و مولا منع نکرده تصرف مانعی ندارد. و تصرف ما تصرف در مال غیر نیست، برای اینکه ما مال خدا مثل خان لزید که نی، ملکیت خدا برای ما مثل ملکیت ملات برای املاکشون که نی، اینجور نیست که ما ملک خدا باشیم مثل اینکه خدا مال زید مالک خانش است. تصرف در مال غیر به ملکیت اعتباریه قبیحه. ما اونجور ملک خدا نیستیم، بلکه ملکیت خدا برای ما و جهان یک ملکیت حقیقیه است، یک احاطه حقیقیه است، یک احاطه اعتباریه. و اما میفرمایید تصرف عبد تصرف در شؤون مولاست، میگیم بله تصرف عبد تصرف است در خودش، لکن شأن مولا منع است. اگر منع نکرد عقل برای عبد مانعی نمی بیند. پس دیدید مسئله اصالت الحذر و اصالت الاباحه دلیلش تصرف در مال غیر و تصرف عبد در خودش که از شؤون مولاست و استحقاق و عقوبت، این دلیلش. محمول هم حرمت شرعی نی. قائلین به حذر نمیخوان بگن حرامه، قائلین به حذر میگن ممنوع است برای استحقاق عقوبت. موضوع هم اشیاء است با قطع نظر از حکم شرعی. این مال اصالت الحذر و الاباحه. و دیدید مسئله کلامی است. بس در این استحقاق و عقوبت برای تصرف در اشیاء با قطع نظر از حکم خداوند، چه حکم به حل چه حکم به حرمت، با قطع نظر از شرع ممنوع است یا ممنوع نیست. من قائل بالحذر، من قائل بالاباحه، من قائل بالتوقف، اگر توقف رو شما چه بدانید، قول بدانید. و اما مسئله حلیت و براءت و احتیاط، اونجا بحث در ذوات اشیانی، موضوع شیئی است که لم یعلم حکمه، موضوع مشتبه الحکم است نه ذوات اشیا، موضوع مشتبه الحکم و مشکوک است. المشکوک حلالون و فیه البراءه او المشکوک فیه الاحتیاط، موضوع مشکوکه نه ذوات. و لذا غایت هم در اونجا چیه؟ علم است. احتیاط بگی حتی تعلم است، براءت بگی حتی تعلم. پس موضوع مشکوک و مشتبه نه ذوات اشیا با قطع نظر از حکم شرعی. مشکوک الحکم شرعی، مشتبه الحکم شرعی، این موضوع. حکم هم عبارت است از براءت عقلی و شرعی، که میگیم عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، یا شارع فرموده است رفع مالا یعلمون، ما عذاب نمی کنیم. حکم براءت شرعی و عقلی و جواز شرعی است. دلیل مسئله اونجا عقل است و کتاب و سنت، اجماع من الاصولی من غیر الاخباریین. دلیل اونجا عقل است، قبح عقاب بلا بیان. سنت است حدیث سعو و رفع و حدیث اطلاق، کل الناس فی سعت مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون. حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون مرسله نهیون، امر نداره حتی یرد فیه نهیون مرسله شیخ صدوق و امثال این از احادیث که اونجا استدلال شد. قرآن و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و مثل این آیه. پس دلیلش هم اونجا کتاب است و سنت و عقل و اجماع، که همون ادله براءت شرعی و عقلی است. پس موضوع مشکوک و لوق و مشتبه، حکم براءت و یا قائلین به احتیاط احتیاط، حکم براءت و عدم عذاب و جواز، دلیلم کتاب و سنت و عقل و اجماع. قائلین به احتیاط هم استدلال کردن به کتاب و سنت و عقل و اجماع، اونا هم استدلال کردن به عقل بزارن استدلال کردن، نه اونا عقل قبول ندارن. قائلین به احتیاط هم استدلال کردن به کتاب سنت اجماع، اونا هم استدلال کردن. یادتونه آخر سر یه حرفی به شیخ نقل میکنه از اخباریا، اخباریا خیلی قشنگ یه حرفی رو نقل کردن، گفتن شما میگی ما اخباریا که این همه احتیاط میکنیم از آب شب ما به جهنم میریم، شما اصولیا که هیچ احتیاط نمیکنید شما به بهش میرید، شما که فتوا به غیر ما انزل الله میدید به بهش میرید، میگید حلاله، ما که به ما انزل ما که فتوا نمیدیم احتیاط میکنیم ما به جهنم میریم. خیلی ظاهر فریبنده ای دارد. اون آخر براءت من یادم شیخ فرمود است مراجعه بفرمایید، شیخ هم جواب داد میگه ما که نگفتیم شما به جهنم میرید، ما که گفتیم شما به جهنم میرید، شما هم به هر حال معذورید، ما هم معذوریم و ما هم فتوا به غیر ما انزل الله نمیدیم، ما که نمیگیم حلاله، ما استنادن به ادله براءت میگیم ارتکابش عذاب ندارد، ما که فتوای به حلیت میدیم و حکم واقعی رو میگیم. شما هم که تازه فتوای به احتیاط میدید شما هم مثل مایی، شما میگی احتیاط کن، از کجا امر به احتیاط میکنید و چرا کار مردم را مشکل میکنید؟ به هر حال اونا هم دلیلشون کتاب است و سنت و اجماع. پس دیدید موضوعش محمولش دلیلش با اولی چی شد؟ فرق کرد. و اما قاعده الهل ففرقها مع الاولین ازهر من الشمس و ابین و من الامس، فرقش با دوتای اولی ازهر از شمس و ابین از امسه و فرقش روشنتر است از دیر اومدن ماها به مباحثه و شلشل اومدن ماها به مباحثه، فرقش از او خیلی روشنتر است. این به هر حال موضوع در قاعده هل ذوات اشیاء است، این موضوع منتها مع نظر الی الحکمل شرعی. اولی ذوات اشیاء بود مع قطع نظر، این ذوات اشیاء است مع نظر. این میخواییم بفهمیم شارع چی گفته، اونجا میخواستیم ببینیم عقل چه گفته، اینجا میخواییم ببینیم چی شارع چی گفته. پس اینجا ذوات اشیاء است مع نظر الی الحکم شرعی و موضوع ذوات موضوع مشکوک نیست. پس اگر حلال محمولش حلال شد، حلال حلال واقعیه، اگه محمولش حرام شد حرامم حرام واقعی، ولی در دومی اگه محمولش حلال می شد حلال ظاهری بود، برای اینکه موضوعش مشکوکه. بنابراین این سه تا دلیل برای قاعده هل هم، دلیل برای قاعده هل هم مثل کلوم ما رزقناکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینجور ادله که دلیل بر قاعده هل که خوندیم، اینا هم دلیلاش بود، قاعده هل اینا هم دلیلاش بود. و عرض کردیم برای قاعده هل ما اجماعی نداریم، چون خلق در عبارات است و مسئله معروف نیست، عند العلماء از اول مورد تعرض بوده. روایت هم داریم یا نداریم برای قاعده الهل؟ نداریم، پیدا نکردیم. نداریم بگید نداریم، خیلی جزا. بله ما اصلا پیدا نکردیم، نداریم. روایات هم تو این کتابایی که دست ما از مستدرک وسائل جواهر، یعنی که روایات رو نقل کردن، اونجا هم ما روایاتی برای قاعده الهل نداریم. بله برای اصالت الهل که دومی بود روایت داریم. پس این سه تا مبحث است که این سه مبحث با هم فرق دارن، موضوعاً محمولاً چی؟ دلیلاً. حالا که روشن شد، حالا میبینید که در عبارت مثل صاحب جواهر و مقدس اردبیلی خلط واقع شده. من حالا عبارت جواهر رو میخونم، به خلط اشاره میکنم. جواهر در اول بحثش می‌فرماد که التي اتمه واشبه التي هي من المهمات للانسان باعتبار كونه جسدا لا يمكن استغناه عنهما، يعني از اتمه واشربه. قال الله تعالى و ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام مع التوعد الشديد كتابا و سنتا على تناول المحرم منهما، حتى قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أي لحم نبت على الحرام فالنار اولى به. این حالا تا اینجاش به ما ارتباطی نداشت، من خوندم، اضافه بود خوندنم. و من المعلوم، از اینجا بحث شروع میشه، و من المعلوم المقرر في الاصول ان العقل و الشرع تطابقا على إصالة الإباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع. این کدوم اصل میگه؟ این حکم ظاهری رو میگه دیگه، این همون دوم رو میگه دیگه، ما لم يعلم. موضوعش ما لم يعلمه، عقل و شرع مطابقن بر حل در هر چیزی که حرمتش دانسته نشده. این اصل الحل رو میگه، نه قاعدت الحل نه إصالة اباحه. لم يعلم حرمته من الشعر ولو لاشتمالی على ضرر في البدن من المأكول والمشروب. چون اگه ضرر داشته باشد آیون میگن حکمش حرمت است. این قید منفیه ها نه قید نفیه ها. ما لم يعلم ولو به خاطر اشتمالش بر حرام، چون اونجا رو میگن حرام. قال الله تعالى شأنه في مقام الامتنان على عباده هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وقال الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وقال عليه السلام ايضا كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه الى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الاصول في مقابل القول بان الاشياء على الحذر او الوقف. چند تا خلط هست؟ دو سه تا خلط هست. یکی اینکه ایشون برای استدلال کرده است برای اصالت الهل به ادله قاعدت الهل، برای اصالت الهل به قوله تعالی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا ایها الناس کلوا حلالا طیبا یا قل لا اجد فیما اوحی محرما علی طاعم یطعمه. اینا که مال مشکوک نی، اینا بیان حکم واقعیه. برای اصالت الهلی که موضوعش مشتبه است استدلال فرموده به ادله قاعدت الهل که موضوعش ذوات اشیاء. برای اصالت الهلی که هلش هل ظاهریه استدلال فرموده است به ادله ای که هلش هل واقعیه. این یک خط. خلط دوم این که ایشون میفرماد من ما هو مدل استدلالش به کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون و کل شیء لک حلال، این درسته، برای اینا مال اصالت الهل. خلط دوم این که میفرماد الا غیر ذلک من ما هو مذکور فی کتب الاصول فی مقابل القول بان الاشیاء علی الحذر او الوقت. اونی که فی کتب الاصول هست مسئله اصالت البراء و الاحتیاط است و آدم تو ذهنش میاد مبهوسن عنه در کتب اصول وقتی گفته میشود از اصالت الهل، یعنی اصالت الهل و البراء و الاحتیاط. اینه که تو اصول محل بحث است و بین اخباریین و اصولین اختلافش شدیده. وقتی میگن ما هو مقررون فی الاصول به ذهن میاد از باب غلبه و عنایت بحث اصالت الهل در مقابل اصالت الاحتیاط، در مقابل اصالت الاحتیاط. ایشون آمده اون ما هو مذکورون فی کتب الاصول که اصالت الهل در مقابل قول به حضر و وقت قرار داده، قول به حضر و وقت در مقابل اصالت الاباحه است نه در مقابل اصالت الهلی که این روایات را دارد. ایشون می‌فرماد من ما هو مقلا غیر ذلک من ما هو مذکورون فی کتب الاصول ظاهر از کتب و اصل در کتب اصول به حکم غلبه و انصراف، به حکم غلبه و تداول و عنایت اصالت الهله، روایاتی هم که آورده کل شیء مطلق اینا هم اصالت الهله، مقابلش کیا قرار داده؟ اصالت الحضر ول وقت. اصالت الحضر ول وقت مقابل اینی نیست که تو کتب اصوله، اون مقابل اونیه که قاعدش اینه تو کتب کی بیاد؟ کلام. دلیلش هم اصلا روایت نی، دلیلش هم درک عقل است، از باب تصرف در مال غیر و جواز و عدم جواز. این خلطی است که در عبارت مثل صاحب جواهر قدس سره و مقدس اردبیلی هم واقع شده. این تمام کلام در این خلطی که این آقایون اینجا دارن و ظاهرن که خب وقتشون اجازه بیش از این را نمیداده است. در بین این روایات ایشون یه روایتی را مطرح فرمودن، صاحب جواهر دیگران هم دارن، کل شیء یکون فی حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. این روایت صحیح عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان باب چهار ابواب ما یکتسب به، حدیث یک از کتاب و تجاره. اینجا دیگه اینشو ننوشه، تو وسائل ها جلد 12، این وسائل های جدید اگه داری جلد 12، ای وسائل های دیگه دارید باب چهار از ابواب ما یکتسب و به، تو کتاب و تجاره، صحیحه عبدالله ابن سنان. این صحیحه را مشایخ ثلاثه نقل فرمودن، هم کلینی قدس سره در کافیه شریف به قول امام سلام الله علیه دارد، هم شیخ نقلش فرموده و هم صدوق نقلش کرده. حسن ابن محبوب را که آیون دیگه میشناسن، حسن ابن محبوب سراد او زراد، چه سراد بگیم چه زراد، یعنی سازنده زره، عامل و در و قدر لهو فسردن که در آیه شریف هست، یعنی حلقه های اینجور معنا کردن، یعنی حلقه های زره رو مناسب قرار بده. هم سراد بهش گفته میشه و هم زراد، حسن ابن محبوب سراد یا زراد. نقل شده که یک کسی به امام هشتم صلوات الله و سلام علیه عرض کرد که رساله این، یعنی نامه ای ظاهرن، رساله ای از ابن محبوب به دست ما رسیده است، از سراد، حسن ابن محبوب سراد رسیده. حضرت فرمود نگو سراد بلکه تکلم کن به زراد، و بعد هم فرمود این درسته. حالا چه عنایتی داشته حضرت؟ ببخشید گفت زراد، حضرت فرمود بگو سراد. راوی گفت حسن ابن محبوب زراد، حضرت فرمود بگو سراد. و بعد هم این آیه را آورد و سرد و قدر فسرد، این آیه را هم حضرت بهش استدلال کرد. شاید حضرت میخواسته بگه سراد و زراد کرد و یکیه، به معنا ساختن زره هست، تا چه بهتر که یک کلامی بگی که با لفظ قرآن بسازد. من از شما آقایون تقاضا میکنم در هر زدناتون مواظب باشید اصطلاحات را نادیده نگیرید. یا آقای بزرگواری پیروز داشت با من صحبت کرد، همینجوری گفت واژه، گفت خب چه بهتر آقا واژه نگی، کلمه لفظ بگی، ما این اصطلاحات اگه از دست بدیم بعد در آینده خیلی معلومات برامون مشکل میشه، چون سلف خلفا عن سلف با همین الفاظ عربی و اصطلاحات آمده، قرآن ما هم که عربی است. این توجه داشته باشه عنایت رو از دست. شاید اصلا می‌خواست عنایت کنه که خب کلمه سرات که سر تو ماده سر که تو قرآن هست، پس به اون معنا بگو و قدر له فی السر. این از اصحاب چهار تا از ائمه هست، حسن ابن محبوب سرات از اصحاب چهار تا ائمه است، از اصحاب امام کاظم صلوات الله و سلام علیه و امام هشتم و امام جواد و چهار سال از عصر امام علی نقی را درک کرده. چهار تا از ائمه را درک کرده، منتها عصر امام هادی را چهار سال درک کرده. 75 سال عمر کرده است، 75 سال. سال وفاتش هم سنه 224، 224 هم سال وفاتشه و معلوم میشه عصر امام صادق علیه السلام را درک نکرده. حسن ابن محبوب عصر امام صادق رو درک نکرده برای این که اگر بخوایم 75 سال بگیریم، 24 سال اینجا، 51 سال هم اونجا، میشه ولادتش سنه 149. در حالتی که سال شهادت امام صادق علیه السلام 148 بوده، یعنی 1 سال بعد از وفات امام صادق به دنیا آمده. پس حسن ابن محبوب سراد او زراد 75 سال، و امام هم فرموده، امام اشتون بهش بگید سراد و نگید زراد، 75 سال مهم کرده، 4 نفر از ائمه رو از اصحابش بوده. و ثقتون و ایو ثقه، ثقتون و ایو ثقه، و گفتن او از ارکان 4 است. گفتن که شیخ طوسی و دیگران راجع به او دارن او از ارکان 4 است. ارکان 4 اصطلاحی بوده نسبت به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات بفرستید. به اونایی که محکم بعد از پیغمبر وایسادن و تقیه نکردن و همه جا با علی بودن سرن و علنن، اونا را بهشون میگن ارکان اصحاب رسول الله. 4 تا بیشتر نب میگن نبودن. اونی که مسلمه 4 تاست: سلمان، ابی ذر، مقداد و عمار یاسر ظاهرن. کلمه اگر بخواید جاشو پیدا کنید توی رجال ممقانی جلد اول الارکان الاربعه اصطلاحات رو اونجا دارد. اینا کسانی بودن، سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار ظاهرن، اینا کسانی بودن که به هر حال وایسادن، خط امامی محکم بودن، تا اون آخری شغیر موضع ندادن، وایسادن چه در علن و چه در آشکارا. هر کجا هم دیدن که ممکن است به امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه و حاکمیت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه که همون حاکمیت رسول الله است ضربه بخورد، اینا حرفشون رو زدند و البته مشکلات هم براشون زیاد بوده. اینا رو میگن ارکان 4. در باره محدثین راجع به ابن محبوبم گفتن جز ارکان 4. اینجا هم ارکان 4 اون کسانی هستند که ائمه ازشون زیاد تعریف کردن، مثل زراره، مثل ابی بصیر، محمد ابن مسلم، 4 نفر، برید، اینا 3-4 نفری هستن که ائمه خیلی ازشون تعریف کردن. اونا را میگن ارکان 4 اصحاب ائمه. روایاتشو بخواید توی جلد 18 کتاب القضاء توی فهرستش نگاه کنید، تو باب 9 یا باب 8 اونجا ائمه از اینا خیلی تعریف کردن. حتی دارد که امام صادق میفرماد اگه اینا نبودن آثار پدرم از بین میرفت، خیلی از اینا تعریف کردن. اونا رو میگن ارکان 4، اونجا ارکان 4 اصحاب ائمه. سراد را، حسن ابن محبوب سراد را، اینا هم گفتن از ارکان 4 است، با اینکه تو اون روایات نیامده، ولی گفتن اینم از ارکان 4 است. ظاهرا نظر قائل به اینه که اینم کم از اونها ندارد، اینم کم از اونها نداره، و این از اصحاب اجماع هم هست. میدونید حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه. باباش محبوب این میرفت پهلوی علی ابن رعاب حدیث یاد بگیره، یه حدیث یاد میگرفت 1 درهم بهش میداد. باباش محبوب وقتی که میرفت پهلوی علی ابن رعاب حدیث یاد بگیره، برای هر 1 حدیث باباش 1 درهم بهش میداد. میلیارد ها درهم براش ارز گذاشته، برای اینکه هنگر که او رو خوب تربیت کرده است. کما ربیانی صغیرا، من عنایتم به این نی کما ربیانی صغیرا یعنی فقط بدنم رو رسیده، کما ربیانی صغیرا یعنی از همون دوران کودکی منو خوب بارم آورده، مرا مؤدبه به آداب اسلامی، با عشق اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، با علاقه به روحانیت و دین، با علاقه به مظاهر منو بار آورده است. کما ربیانی صغیرا این یکی از مصادیقشه. بدن خیلی به نظر من مهم نی، عمده روح انسانه و روان انسانه که آدم باید برای پدر و مادرش دعا کنه و پدر و مادرهایی که بچه هاشونو خوب تربیت میکنن و به نحوی تربیت میکنن که اینا مؤدبه به آداب اسلامی هستن، این بچه ها خیلی به پدر و مادرشون باید دعا کنن و میلیاردها ثروت هم براشون گذاشته است، از احمد آقا رضوان الله تعالی علیه نقل شده که میفرموده است امام هیچ وقت به ما نگفت نمازتونو بخونید، هیچ وقت ما نمازمون ترک نشد. این سبک تربیت ها. ایشون نقل کرده بود یه روز نماز عصر من خونده بودم، ظهر عصر من خونده بودم، از منزل بیرون آمدم دیدم امام از مسجد سلماسی داره برمیگرده نزدیک غروب، چهار روش به من افتاد، من خیال کردم که امام فهمیده من نماز نخوندم، بلافاصله برگشتم توی منزل و اون روز را هم نماز ظهر عصرم را خوندم. پس حسن ابن محبوب سراد از اصحاب اجماع ثقتون ایو ثقه و پدرشم بهش اینجوری درهم میداده. و حسن ابن محبوب از 60 نفر از شاگردان امام صادق روایت داره، از 60 نفر از شاگردان امام صادق ابن محبوب روایت داره، از 60 نفر. و از عبدالله ابن سنان یکیشونه که در این صحیحه آمده، عبدالله ابن سنان ثقه است و یکی از اونهاییست که حسن ابن محبوب ازش روایت دارد. و اگر گفته بشود ابن محبوب ابن سنان ابن عبدالله ابن سنان نسبت داده بشود به امام صادق، عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق، حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان ثقه است. اگه گفتن حسن ابن محبوب عن ابن سنان، این ابن سنان ظاهر است عبدالله ابن سنان، برای غلبه و برای اینکه اون عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق بوده است، نه محمد ابن سنان. حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان روشن، حسن ابن محبوب عن ابن سنان اگر هم دیدید این ابن سنان اونجا محمد ابن سنانی نیست که بعضی ها قائل به ضعف شدن، بلکه عبدالله ابن سنان است، از باب غلبه ای که در کاره، چون حسن ابن محبوب معمولا از عبدالله ابن سنان نقل میکنه و عبدالله ابن سنان هم توثیق شده. سند مشایخ یعنی سند شیخ و سند کلینی و سند فقیه به عبدالله ابن به حسن ابن محبوب، چون دارد به اسنادی عن ابن محبوب، به اسنادی عن ابن محبوب، سند صدوق، سند شیخ جوسی به ابن محبوب و همینجور سند کلینی که در همون باب چهار نقل شده، سندها به حسن ابن محبوب هم درسته. اگه خواستید جاشو پیدا کنید هم وسائل در جلد 19 یا 20 اسناد صدوق و شیخ را دارد، هم اگر این من لایزورای جدید دارید جلد 4 اونجا نگاه کنید آخرش مشیخه حسن ابن محبوب، بعد ببینید سند صدوق به حسن ابن محبوب چگونه است، و همینجور تهذیب جلد 10 از این چاپهای جدید، تو تهذیبهای قدیم هم هست. حالا این بحث سند هم یه روز دیگه برای مفصل عرض میکنم، اجمالا خواستید پیدا کنید اونجا برید پیدا کنید. اینه که روای صحیحه عبدالله ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعوه. این هم صحیحه ابن سنان. خواستم یه مقداری هم بزرگان را حالتشون رو گفته باشم روز چهارشنبه که برای خودمون درسی و تذکری باشد، هم یه مقدارم راجع به رجال این صحیحه بحث کرده باشم. بس تمام بحث شنبه انشاءالله راجع به بو ترتیب تحریر الوسیله انشاءالله آقایون تو روزه هم شرکت میفرمان. ما از فردا شب به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در خدمت حضرت زهرا انشاءالله خواهیم بود و شما آقایون هم انشاءالله میایید که در خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها باشید.